من. برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی‌هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودمو همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم. اومدم.
جامعه بهم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بی‌عاطفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم.
من میسازمش. سوئد خانه من.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. ساعت 10:02 20 دسامبر سال 2023 هست و بار دیگر با برنامه سوئد خانه من در کنار بهزاد جوادیان، دوست خوبم و البته مشاور و مربی ادغام و هم پیوستگی، در خدمت شما هستیم و من سلام میکنم به بهزاد جوادیان. صبحت بخیر باشه بهزاد جان.
درود حمید عزیز و همینطور سلام دارم خدمت همه دوستان عزیزی که امروز هم این چند دقایقی رو در خدمتشون خواهیم بود. فکر میکنم که آخرین برنامه امسالمون.
بله دیگه، آخرین برنامه سال 2023 هست و اولین برنامه شما احتمالاً 10 ژانویه تقدیم شنوندگان خواهد شد. یعنی آره دیگه، دوشنبه میشه 8 که ما برمیگردیم و 10 در خدمت شما هستیم.
بله خواهش میکنم. البته خب فکر میکنم که لازمه که یه مقدار راجع به قرار ما این بود که یه مقدار راجع به برنامه های سال آینده بیشتر با هم دیگه یه هماهنگی داشته باشیم. قطعا اولین فرصت در سال آینده، حالا الان دقیق نمیتونم بگم که همون 8 خواهد بود یا نخواهد بود، ولی اولین فرصت و اولین چهارشنبه حتما خدمت شما خواهم بود، البته به شرط حیات.
قطعا که آقا سن و سالی نداری اینجوری ناامیدتر میزنی. قطعا شما هستی، خوبی، روبراهی؟
ممنون. بله
خیلی عمالی. آقا بهزاد جوادیان، ما از تقریبا فوریه 2023 تا اکنون با همدیگه برنامه‌ای رو تحت عنوان سوئد خانه من با موضوع ادغام و همپیوستگی با مسائل مختلف در حاشیه همین موضوع صحبت کردیم و اطلاعات زیادی رو از طریق تو در دل جامعه ریختیم و همینطور نظرات گوناگونی رو از سوی شنوندگان دریافت کردیم. مباحثی که تو مطرح کردی، مسائل، و هر کدومشون میتونسته به نوعی یک جورای ما رو به جامعه سوئد گره بزنه، چه جوری بایستی این در واقع گره ها رو محکمتر بکنیم توی جامعه سوئد، گره منظورم گره مثبتی ها، که بتونیم در واقع در اون بخش از زندگی خودمون به عنوان یک آدم در واقع ادغام شده در جامعه سوئد حساب بشیم. دوست دارم که امروز یک جمع‌بندی کلی از آنچه که در یک سال گذشته داشتیم با هم دیگه صحبت بکنیم در ابتدا، بعدم ببینیم که مسائل روزمون چی هست و بریم جلو با هم دیگه در برنامه امروز.
بله حمید، همونطور که تو اشاره کردی، من هم همیشه به این نکته فکر کردم، یعنی اصلا از خیلی قبل از اینکه موضوع برنامه رو توی رادیوی تو با تو به نتیجه برسیم و این بحث رو داشته باشیم، خب موضوع این تیگراخون یه موضوع پایه‌ای و اصلی برای زندگی توی مهاجرت هست و خب الان هم که داریم میبینیم دیگه، مباحث مهاجرتی و اینتیگراخون یه جوری خیلی نزدیک و خیلی مهم پیوند خورده با اون تحولات و اتفاقاتی که توی جامعه مهاجرپذیری مثل سوئد یا حتی به یه مقدار بزرگتر در اتحادیه اروپا داره رقم میخوره و بالاخره حساسیت‌های مختلفی روش هست. رو موضوعات هویتی خیلی بحث این تیگراخون حرف داره، رو موضوعات فرهنگی، مشارکتی، تعامل اجتماعی، قانونی، گاهی وقتا اینها اگه بهش توجه نشه خب ابزار دست کسانی میشه که بالاخره یه جوری اون ماهیت مهاجر ستیزی دارن، هنوز موضوع مهاجرت براشون خیلی حل و فصل نشده. ضمن اینکه اگه خاطر تو و دوستان از شنونده باشه، خب تلاش کردیم که یک تصویری رو از مسئله اینتگراخون ارائه بدیم و یک تصویری رو از مسئله مهاجرت به اشکال و موضوعات مختلف ارائه بدیم و یک درک درستی رو از ابعاد مختلف مسئله اینتگراخون مهاجرت داشته باشیم. بارها صحبت کردیم که خب اگر هم الان مشکلاتی توی جامعه وجود داره، بعضن به دلیل یه سری ناهماهنگی ها یا بی برنامگی هایی که در مسائل مهاجرتی توی اتحادیه اروپا توی سوئد وجود داشته، اینها به وجود اومده. خیلی راجع به همه موضوعات و همه مسائل فکر نشده، برنامه‌ریزی نشده، ظرفیت ها خب گاهی وقتا محاسبه نشده توی مباحث مهاجرتی. خب اینها در نهایت نتیجهش این بوده که اجازه داده که یه سری احزاب و گروه هایی سر در بیارن و مسئله مهاجرت رو به عنوان یک موضوع سیاسی دنبال بکنن و بالاخره از همین راه قدرت سیاسی رو سعی بکنن توی جامعه بگیرن. و از طرف دیگه هم رو موضوع اینتگراخون صحبت کردیم که خود جامعه مهاجر هم در مواقعی، در مواردی خیلی تلاش میکنه که مقاومت کنه در رابطه با اینتگراخون، اینکه چجوری خودش رو با سیستم جامعه، با قوانین، با فرهنگ جامعه پیوند بده، خب اونها رو بپذیره، یک منطقی رو به وجود بیاره که خب وقتی انسان از یک جایی به هر دلیلی، حالا این دلیل میتونه دلیل سیاسی، اجتماعی، جنگ، نمیدونم دلایل مذهبی، وجود سیستم‌های دیکتاتوری که خب هممون میدونیم تو همه دنیا هست، هم هر کدوم از اینها باشه، خب طبیعتاً میاد و پناه میبره به یک جامعه که تصور خودش بر اینه که یک جامعه دموکرات تری هست و یک امکانات بیشتری و آزادی بیشتری رو برای افکار خودش، برای عمل خودش داره. خب بالاخره باید بتونه خودش رو یه مقدار با اون جامعه هماهنگ بکنه، پیوند بزنه با اون جامعه. گاهی وقتا این روند هم روند درستی نیست و افراد خب میان به دلایل مختلفی مقاومت میکنن در مقابل این پیوند، در مقابل این به اصطلاح ادغام توی جامعه. و به طور کلی اینتگراخون رو به عنوان یک مسئله توی جامعه باعث میشن که یعنی به عنوان یه مشکل توی جامعه باعث میشن که به وجود بیاد و خب برخوردهایی به وجود میاد، حرکتهایی به وجود میاد. و در کنار اون اشاره کردیم یه بخشی از صحبتامون رو به قوانینی که الان توی سوئد اگه بخوایم خاص‌تر اشاره بکنیم در حال تغییر، همینطور در اتحادیه اروپا به جهت همین فشارها و همین مشکلاتی که رو مسائل مهاجرتی توی اتحادیه اروپا هست و حتی به نقش بعضی از کشورها که چطور اتحادیه اروپا رو هدف قرار دادن که بتونن از طریق مسائل مهاجرتی یک فشاری رو به کشورهای اتحادیه اروپا بیارن، به اینها اشاره کردیم. و در بالاخره نهایت هنوز موضوعات مختلف و موضوعات زیادی در این حوزه وجود داره که امیدوارم که بتونیم سال آینده اگر فرصت داشته باشیم باز دوباره به برخی از این موضوعات و مسائل بپردازیم. و در نهایت اون چیزی که من خودم از برداشتی که از مسئله اینتگراخون دارم اینه که افراد بایستی تلاش بکنن این تغییر بزرگی که توی زندگی به وجود میاد، حالا فرد میاد پناهنده میشه، مهاجرت میکنه، نمیدونم یا به هر دلیلی که وارد یک سیستم زندگی جدید میشه که خب یک دنیای جدیدی همیشه، یک تعریف جدیدی داره، راه ها و روش هایی برای این موضوع وجود داره که این راه ها و روش ها رو بتونیم با همدیگه راجبش بررسی کنیم، حتی در برخی از موارد، خب چون برخی از این راه ها و روش ها روش های اجتماعی هستند، دیدگاه های جامعه شناسی رو در مجموعه خودشون دارن یا دیدگاه های روانشناسی رو در خودشون دارن، موضوعات اقتصاد به موضوعات اقتصادی برمیگرده و امیدوارم که توی سال آینده بتونیم یه مقدار حتی از نظر دوستانی که متخصص تر توی اون حوزه هستن و اون رو میتونن با بحث مهاجرت و اینتگراسیون پیوند بدن، هم بتونیم گفتگوها و عرض کنم خدمت شما که صحبتهایی داشته باشیم و از تجربیات و اطلاعات این گروه از دوستان هم استفاده بکنیم، برای اینکه هممون قادر باشیم که این موضوع پیوند و ادغام در جامعه رو بالاخره در یه حد خوبی پیش ببریم. البته خب میدونیم جامعه ایرانی یک جامعه که خوب تونسته در هر کجای جهان که بوده خودش رو وفق بده با شرایط به اصطلاح اون کشورها، ولی خب متاسفانه هنوز که هنوزه کمبودها و کاستی‌هایی در این رابطه وجود داره و همونطور که می‌دونی من خودم موضوع پادکست رو هم به همین دلیل، خب پادکست سویدکست که پادکستیه که یه مقدار موضوعش خاصه، سعی کردم که توی اون ضرورت مشارکت رو یا بتونم کنجکاوی افراد رو در جامعه برانگیزم با یک سری اطلاعات و با یک سری گزارش ها و با یک سری مباحثی که خب اگه آدم بیشتر بدونه بیشتر میتونه خودش رو در پیوند با جامعه و مشارکت با جامعه حس بکنه. بعد از پادکست این امکانی که تو لطف کردی از طریق رادیوی خودت برای ما گذاشتی، برای باز برای من یه قدم به جلو بود که ضمن این که تشکر میکنم اینجا به خاطر این وقت یک ساعتی در هفته به مدت تقریبا یک سالی فکر میکنم که یه امکان خوبی بوده و یه رشدی بوده حداقل برای خود من که بتونم برم مباحث مختلف و مطالب مختلف رو یه مقدار بیشتر بررسی بکنم، بیشتر جمع‌آوری کنم و بتونم اینجا بیام در قالب این زمان و وقتی که تو لطف کردی و در اختیار من گذاشتی بتونم این رو ارائه بدم و بتونیم به این ترتیب یک رشد و گسترشی رو توی ارتباطات و روابط بین خودمون توی جامعه ایرانی حداقل داشته باشیم. حمید
بهزاد، به پادکست برمیگردم و دوست دارم که راجع به موضوع پادکست سویدکست و سوژه هایی که انتخاب کردی و راجبشون حرف بزنیم کمی دقیق تر با هم دیگه حرف بزنیم، اما قبل از این که به پادکست برسیم میخوام بگم که ما یک ساله داریم راجع به موضوع ادغام و همپیوستگی با هم دیگه صحبت میکنیم. در این یک سال اتفاقات گوناگونی افتاده. خب میبینیم که جامعه به در واقع مهاجرت جدید یا افراد جدیدتر پاسخ مثبتی نشون نمیده به گونه ای و به سمتی داره پیش میره جامعه، خصوصا در سوئد که بیشتر طرفدار در واقع احزاب راست و به این شیوه داره میره جلو، اون چیزی که در واقع در ظاهر امر مشخصه. حالا من نمیدونم در آینده چه اتفاق میفته. سوال مشخص من در این زمینه اینه، اگر بخوای درصد ببندی یا اگر بخوای حدود مشخص بکنی، چه میزان از تفکر فعلی جامعه سوئد نسبت به موضوع مهاجرت برمیگرده به خود افراد مهاجر؟ دوست دارم در این رابطه که با توجه به صحبتهایی که با هم دیگه کردیم یک کوتاهی هم در این مورد صحبت کنیم.
بله، اگه منظورت از این سوالت اینه که مثلا به اصطلاح رفتار جامعه مهاجر یا عملکرد جامعه مهاجر مثلا تا حالا چقدر تونسته تأثیر بذاره رو افکار عمومی جامعه میزبان در رابطه با اینکه اصلا نگاهشون به بحث مهاجرت و اینها چجوری باشه، میتونم بگم که خب این اگه سوال یعنی برداشت من درسته اینه که خب این مسئله یک تأثیر زیادی رو داشته، به خاطر اینکه خب میدونی غالب مهاجرتی که الان توی اروپا انجام میگیره به اصطلاح از منطقه خاورمیانه و یا اینکه شمال آفریقا هست. و در همین رابطه خب کسانی که مهاجرت کردن به نحوی، خب علارغم این که تلاششون بر این بوده که یک محیط امن و یک فضای کاری و یک فضای زندگی و یک فضای معیشتی و یک فضای امنیتی بهتری رو برای خودشون داشته باشن، ولی خب همیشه در یه سری از مواقع این نمیتونم بگم حدش مثلا انقدر زیاد بوده که فرض کن بخواد یک تبعات بزرگی داشته باشه، ولی در مواردی اون مهاجر و اون کسانی که مهاجرت کردن تلاششون بر این بوده که بعد از این که رسیدن اینجا، بعد از این که به اصطلاح ساکن شدن، یه مقدار اون فرهنگ، تفکرات، نگاه به زندگی و جهانبینی خودشون رو بعد از اینکه اینجا رسیدن خب فرض کن که عمل بکنن و طبق اون پیش برن. و ضمن اینکه گاهی وقتا حتی مشاهده میشه که افراد خب بعد از اینکه تلاش زیادی میکنن برای اینکه خودشون رو به یه نقطه‌ای برسونن، بعد از یه مدتی دیگه فراموش میکنن اون زندگی، سیستم زندگی قبلی خودشون چقدر توی فشار بودن، چقدر توی مشکلات زندگی میکردن، چقدر، یعنی افراد خب اظهار نظرهای مختلفی میکنن، حرفای مختلفی میزنن و حتی به اصطلاح رفتارهای اجتماعی مختلفی رو هم نشون میدن. گاهن نشون دیده میشه که مثلا فرض کن یه فردی که از یه جامعه مذهب زده تحت فشار وقتی فرار کرده، وقتی میاد توی جامعه آزاد، متاسفانه دوباره بر میگرده به اون چیزی که از قبل بوده، یعنی تلاش میکنه که اون هویتی رو که برای خودش ساخته شده بوده یا ساخته بوده سالهای سال توی یه جامعه مذهبی، توی جامعه دیکتاتوری، توی جامعه که تحت فشار بوده، اون رو متاسفانه تلاش میکنه که توی جامعه جدید هم به یه نحوی پیش ببره. یعنی وقتی احساس امنیت میکنه، احساس آزادی میکنه، میخواد به هویت خودش برگرده، غافل از این که خب اون چیزی که ازش فرار کرده همون هویت قبلیشه. این گاهی وقتا توی جامعه مشکلاتی رو به وجود میاره، یک تقابلی رو با جامعه جدید به وجود میاره، یک ضدیتی رو با فرهنگ جامعه جدید به وجود میاره که میتونه عکس العمل‌هایی رو تو جامعه باعث بشه، مثلا خب باعث بشه که افراد و گروه‌هایی بیان در مقابل این تفکر وایسن. مثلا فرض کن این که جامعه مسلمون وقتی که از کشورهای مسلمون مهاجرت میکنن به اروپا، که مثلا حتی به یک کشوری مثل سوئد، که خب دین و مذهب جایگاهی تو هیچ کدوم از روابط و عناصر اجتماعی و جامعه نداره، ولی تلاش میکنن که این پیوند رو به این نحوی اجراش بکنن، مثلا فرایض دینیشون رو عمومی بکنن یا یک حرکت های دینی انجام بدن، یا یک، بالاخره بعضن دیدیم اتفاق افتاده، حتی کار به جایی رسیده که اقدامات تروریستی انجام شده، نمیدونم اعتراضات خاصی انجام شده که منجر به تخریب توی جامعه میشه، منجر به هم ریختن جامعه میشه. این موارد به طور کلی خب میتونه یک حساسیت هایی رو توی جامعه میزبان، یعنی تو بدنه جامعه میزبان، تو افکار عمومی به وجود بیاره و یکی از موانعی باشه که خب نگاه بکنن و نتیجه مهاجرت رو یک نتیجه منفی برای جامعه خودشون تصور بکنن. ولی همه اینایی که راجبش حرف زدم یک تفکر غالب توی جامعه نیست، بیشتر از این، یعنی این بخش در اصل یک بخش کوچیکی از روابط اجتماعی بین جامعه میزبان و مهمان رو یا مهاجر رو تشکیل میده. افکار بزرگتر، افکار به اصطلاح کارسازتر و افکاری که تصمیم گیرنده تر توی این حوزه هستن اینه که خب بالاخره جامعه نیاز داره که چند فرهنگی باشه، آدما نیاز دارن که به همدیگه کمک کنن، در کنار هم زندگی کنن. بحث مهاجرت و درک شرایط آدمایی که توی از این از اون فضاها فرار کردن و اومدن به نظر من توی جامعه مثل سوئد درک بالایی، هرچند که خب ما وقتی الان داریم میبینیم بعضی وقتا اظهار نظر توی سری موارد توسط برخی از احزاب میشه، ولی خب جمعاً اگر بخوایم نگاه کنیم اینها اکثریت رو توی جامعه و توی افکار عمومی ندارن، هرچند که میتونن داشته باشن. حالا یه بخشی از صحبت‌های من امروز به این بخش برمیگرده که ما اون اتفاقی که در سال 2024 میخواد بیفته که اگه فرصت کنم به اون اشاره بکنم، اما در هر حال من فکر میکنم که تفکر غالب اینه که بحث مهاجرت یک بحث پذیرفته شده ایه توی جامعه مثل سوئد، ولی اون چیزی هم که تو میگی رفتار جامعه مهاجر و چیزی که از خودش نشون میده هم قطعا همونطور که اشاره کردی خیلی مؤثر هست که ما بیاییم ببینیم که افکار عمومی رو چجوری شکل میده. خب این اگر این رفتار مثلا تو بحث ادغام، تو بحث عدم پذیرش مباحث قانونی، تو بحث جامعه پذیری اگر درست پیش نره و در آینده، خب میتونه مشکلات زیادی رو برای هم جامعه میزبان که سوئد هست، هم جامعه مهمان که مهاجرین هستن به وجود بیاره و در اصل مانع ادغام هست. یعنی ما هدف اینه که بعد از یه پروسه‌ای توی جامعه مثل سوئد، هدف اینه که دیگه چیزی ما به عنوان مهمان و میزبان نداشته باشیم، ولی این رو باید بتونیم در قالب عمل نشون بدیم. وقتی در قالب عمل این رو نتونیم نشون بدیم، متاسفانه این موضوع همیشه مطرح هست. همید
بهزاد، من بارها به این موضوع اشاره کردم که برای ایجاد حتی فرهنگ سازی نیاز به منابع مالی وجود داره. طبیعتاً جامعه مهاجر دسترسی کافی به منابع مالی اولش که میاد کمتر داره و به مرور زمان، حالا بر اساس یک سری در واقع فعالیت ها مثل انجمن های فرهنگی، حالا سازمان هایی که با مدیریت حالا اون مهاجرت افراد مهاجر در واقع پدید میاد، با توجه به اینکه سوئد یک کشوری هست که بر اساس انجمنها اداره میشه و نهادهای مختلف در واقع به صورت شورایی و گروهی کارها پیش خواهد رفت، در واقع در گذشته اینجوری بودی که منابع خاص مالی برای این حوزه وجود داشته. به مرور ما شاهد این هستیم که طی 2 سال گذشته از بودجه هایی که مربوط به این موضوعات هست رو در واقع کسر کردن یا قطع کردن و اخیراً هم مثلا در مورد اتحادیه سراسری که دیگه به نتیجه قطعیش هم مشخص شد، از سال آینده به بعد اتحادیه سراسری مرکز، من با واحد غرب کاری ندارم، اینها دوتا نهاد مختلف هستن، اتحادیه سراسری مرکزی که در سوئد در استکهلم هم دفتر داشت و تشکیلاتش اونجا بود، از امسال دیگه بودجه نخواهد داشت، به طور کلی قطع کردن. یا مثلا نهادهایی مثل ABF، استودی فرمیاندت یا احیانا استودی فوربوند هایی که در حوزه فرهنگی کمک انجمنها میکردند، بودجه هاشون هر کدوم از 30% و یا بیشتر کمتر شده که منجر شده بعضی از این استودیو فوربونت ها حتی تعطیل بشن و کارشون رو ادامه ندن. این فشاری که در واقع حالا علل حساب حداقل توی یک سال و نیم اخیر شاهدش هستیم برای کم کردن بودجه، قطع کردن بودجه این نوع نهادها، حالا ما داریم چون ایرانی هستیم در مورد مثلا نهادهای ایرانی صحبت میکنیم، ولی در این موضوع فقط مربوط به ایرانی ها نیست و سایر در واقع افراد مهاجر، انجمنهای سوری، انجمنهای مختلفی که از کشورهای مختلف دور هم دیگه جمع میشن، میخوام بگم که این فشاری که هست چقدر تاثیر، حالا از اون زاویه چقدر میتونه تاثیر بذاره در روند ادغام مهاجرین؟
خب ببین حمید، طبیعتاً همونطور که تو اشاره کردی تمام این پروسه‌هایی که طی میشه تا اینکه مثلا خب اصلا کلن موضوع مهاجرت خودش، مهاجرپذیری خودش هزینه بره. یعنی شما الان حساب کنید که بالاخره مهاجرت توی سوئد یک هزینه‌ای رو تحمیل میکنه روی مردمی که توی این کشور دارن زندگی میکنن، به تبع اون بحث اینتگراخون هم همینطور هزینه بره، به خاطر اینکه شما وقتی راجع به اینتگراسیون صحبت میکنید، یک بخشی از وظایف دولتیه، یعنی در اصل وظیفه جامعه است. جامعه اومده از طریق نهاد دولت یک برنامه رو گذاشته، مثلا اینجوری فکر کرده که افراد وقتی میان، خب این افراد برای اینکه ادغام بشن، برای اینکه پیوند با جامعه داشته باشند که بتونن در آینده به یک عضو فعال توی جامعه تبدیل بشن و مشارکت داشته باشن، یک پروسه ای رو باید طی بکنن که این پروسه خب باید ازش حمایت بشه، در یک بخش هایی باید کمک کرد، در یک بخش هایی مثلا از کلاس های زبان گرفته، معلم ها، نمیدونم تا بازار کار، نمیدونم تا مباحث مختلف فرهنگی و اجتماعی مثل همین انجمن ها گرفته. اینها خب فضایی هست که بتونه افراد جدید رو کمک کنه توی جامعه که وارد این عرصه بشن. الان که یه مقدار این مسئله به مشکل برخورده، حتما میدونیم بیشتر به خاطر فشار گروه‌هایی هست که اعتقادشون بر اینه که دیگه سوئد بیش از اون حد توان خودش داره تزریق میکنه برای کمک به جامعه مهاجر. حرف اینها و خواسته اینها این هست که این باید یک محدودیتی داشته باشه، باید یک مبلغ و میزانی باشه که منطقی باشه. و تو میدونی دیگه، همیشه مثلا در خیلی از موارد، این تقریبا میشه گفت تو همه جای دنیا رسمه، وقتی که میخوان بیان یه بودجه رو از یه جایی کم کنن، یا وقتی که مثلا یه سازمانی، یه کشوری، یه تشکیلاتی به مشکلات و مسائل مالی میخوره، اولین کاری که میکنه همیشه میان اون بودجه فعالیت‌های فرهنگی و فعالیت‌های اجتماعی رو به نحوی محدودتر میکنن. الان توی سوئد هم واقعیتش اینه، به خاطر شرایط اقتصادی عمومی که وجود داره و نقش احزابی که در این رابطه وجود داره، اینی که اومدن این محدودیت‌هایی که تو بهش اشاره کردی رو به وجود آوردن و دارن عملی میکنن، و اگر این مسیر بخواد همینجوری که هست پیش بره، خب میتونه حتی در آینده بیشتر هم بشه، مثل بعضی از کشورهایی که تو میدونی در سطح خود همین اتحادیه اروپا، بعضی از کشورهایی هستن که اصلا موضوع جامعه مهاجرین براشون اصلا موضوع نیست، یعنی نور روش نه هزینه میکنن نه کاری انجام میدن، صرف این که مثلا یک نفر رو توی کشور، حالا فرض کن پناهندگیش رو بپذیرن، دیگه قضیه تموم شده است. توی سوئد هم میتونه این اتفاق بیفته و در آینده همین روندی که الان تو بهش اشاره کردی میتونه بدتر باشه، ولی میتونه هم بهتر باشه، چون در این حال که این احزاب و گروه های راست و مهاجر ستیز این برنامه رو دارن و خب اصلا توافقشون الان در دولت و احزابی که دارن دولت رو در پارلمان پیش میبرن و نمایندگی دارن و توی دولت برنامه هاشون اینه که مباحث مهاجرتی رو محدود بکنن، این در آینده هم میتونه اتفاق بیفته و میتونه اتفاق نیفته. اون بیشتر بستگی داره که خب حتی خود جامعه مهاجر هم چقدر روی این قضیه فعال باشه، چون بالاخره جامعه مهاجر هم که الان من و تو هستیم، من و شما هستیم توی این قضیه، برای تغییر این وضعیت ابزارهای قانونی داره، یعنی هنوز بحث به اون حدی از بدی نرسیده که نشه کاری کرد، نشه تغییراتی رو توی جامعه انجام داد. ولی واقعیتش اینه که توی 5 یعنی 7-8 سال گذشته، اینجوری میتونم بگم، یک اتفاقاتی توی مباحث مهاجرتی افتاده که ما تو برنامه هامون هم قبلا بهش اشاره کردیم، که یه مقدار فشار رو از نظر اقتصادی و از نظر اجتماعی توی جامعه سوئد بیشتر کرده و یک ترسی رو جامعه سوئد الان به طور کلی رو مسائل مهاجرتی داره، به همین خاطر دست به این محدودیت ها زده. ولی خب اون الیت فکور و دانای توی جامعه سوئد که خب کم هم نیستن، خود میدونن که به اصطلاح یه جامعه چند فرهنگی، یک جامعه به اصطلاح متنوع از نظر نژادی، از نظر انسانی، از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی چقدر میتونه جامعه موفق تری باشه، حتی در اقتصاد و در آینده کشور، و تلاششون رو دارن میکنن. در کنار اون قوانین هم همین، هنوز اینجوری نیست که ما بیایم بگیم که دیگه مثلا رسیدیم به یه نقطه‌ای که دیگه فاجعه است. هنوز تمام قوانین پایه‌ای بالاخره اون حق و حقوق و مباحث مربوط به مهاجرت رو برای مهاجر رو براش حفظ میکنه و امیدی هست که این تغییرات حالا در ظاهر منفی هم که داره انجام میگیره، اگر ما مشارکت بهتری توی جامعه داشته باشیم، ما هم نقش خودمون رو به عنوان مهاجر و کسانی که باید توی این جامعه پیوند داشته باشیم و عضوی از این جامعه باشیم و مال این جامعه باشیم و برای پیشرفت جامعه مشارکت کنیم و حرکت کنیم و فعالیت کنیم، ما هم اگر وظایف خودمون رو درست انجام بدیم مثل خود جامعه سوئد، و مسلما این مشکلات در آینده برخواهد گشت و حل خواهد شد و بعید بدونم که همیشه بخواد این شکلی بمونه.
مرسی از تو از توضیحاتی که دادی، ولی در هر حال من فکر میکنم که یعنی یکی از مواردی که ممکنه این قضیه به صورت چرخه دنبال روی همدیگه اتفاق بیفته، پیامد و کانسیکوئنس و مربوط به کسر کردن بودجه‌های فرهنگی خصوصا برای جامعه مهاجر میتونه که در واقع باعث بشه که اون جامعه از جامعه میزبان فاصله بگیره، به دلیل اینی که نتونسته خودش رو به درستی شاید ادغام بکنه. الان اگر که منابع مالی درستی هم در اختیارش نباشه، حالا اینی که در گذشته چقدر تونسته از این منابع مالی درست استفاده بکنه برای ادغام و هم پیوستگی، اون خودش جای بحث داره، ولی نبوده بودجه باعث میشه که به نوعی سخت‌تر بشه راه اینتگرا خون
و... حتما همینجور خواهد بود. حتما آره. همه کسانی که در این رابطه فعال هستن یا صاحب نظر هستن، این پیشبینی رو همونطور که تو داری میگی این پیشبینی رو میکنن. مباحث اینتگرا خون در آینده میاد که سخت‌تر بشه قطعا.
اوکی، خب بریم سراغ پادکست سوئدکست. بهزاد جوادیان، تو الان نزدیک به بیش از یک سال هست که پادکستی رو در واقع ایجاد کردی با نام سوئدکست، به منظور آشنایی خصوصا فارسی زبانان و جامعه مهاجر ایرانی با کشور سوئد به طور خاص، و همونطور که خودت اشاره کردی به موضوع خاص سوئد میپردازی. اول اینکه دوست دارم ازت بپرسم که انگیزت برای این قضیه، جدا از دغدغه اینکه حالا به هر حال تحصیلاتی در زمینه اینتگراخون داری و به عنوان مشاور و مربی شناخته میشی در این حوزه، جدا از این انگیزت چی بوده؟
ببین همین، راستش مثل اون امکانی که یک رسانه میتونه داشته باشه، حالا مثل همین چیزی که الان من تو داریم باهاش ازش استفاده میکنیم تا اینکه صدامون رو برسونیم، تا اینکه ارتباط بگیریم. بالاخره دنیای امروز دنیای ارتباطاته، و الان خوشبختانه حالا من بعضا توی روابط و ارتباطاتی که با افراد مختلف دارم گاهن میبینم که علارغم اینکه خب آدما خیلی تلاش میکنن که به اصطلاح با هم در ارتباط باشن، بتونن اون مناسبات اجتماعی خودشون رو به اشکال مختلف تعریف بکنن برای خودشون، برای دیگران در همین روابط، ولی خب همیشه خیلی ها از یک بخشایی از جامعه، از یک امکاناتی از جامعه غافل هستن. من خودم به جهت سابقه رسانه‌ای که دارم از ایران، خب من سالها به عنوان یه چیزی حدود 15 سال به عنوان خبرنگار تو ایران کار کردم، ولی خب این ادامه این کار به جهت این که وقتی شما وارد جامعه سوئد میشید، کار کردن توی حوزه های مثلا فرض کن مثل کار خبر توی جامعه جدید کار آسونی نیست، به خاطر اینکه یک ابزاری رو نیاز داره که اگه بخوام به دو تا ابزار مهم در این حوزه اشاره بکنم، ابزار اولش ابزار زبانیه که شما باید بتونید یک تسلط خیلی خوبی رو روی مباحث زبانی داشته باشید، چه شفاهی و چه کتبی، که بتونی مثلا در حوزه خبر دست به قلم بشی، بنویسی، حرف بزنی و بتونی تو این حوزه ادامه بدی فعالیتت رو. در کنار اون یک برداشت، اطلاعات و دید عمیقی از اون چیزی که در جامعه اتفاق میفته. آدم وقتی که در یه نفر در کسوت خبرنگاری یا روزنامه نگاری و اطلاع رسانی داره کار میکنه، این دوتا ویژگی رو در کنار اون تکنیک هایی که مثلا هر کسی باید بلد باشه که خب چجوری مصاحبه کنه، چجوری مثلا خبر تنظیم کنه و چه عناصری توی خبر وجود داره، مسائل مختلفی که هست، و یا اینکه الان که دیگه دنیای ارتباطات از ابزارها و نرم افزارها چجوری استفاده کنه، اینا همه مجموعاً بالاخره ضرورت های این کاره که وقتی آدم به تازگی وارد جامعه میشه تا مدت ها این ابزار رو در اختیار نداره. من البته منظورم این نیست که من الان اینو در اختیار دارم، هنوزم که هنوز خودم رو آماده برای این قضیه نمیدونم، ولی در هر حال بعد از مدتی زندگی اون مناسبات اجتماعی یه مقدار درکش راحت‌تر میشه، آگاهی و کنجکاوی آدم باعث میشه که اطلاعات بیشتری از جامعه داشته باشه، وارد سیستم‌های مختلفی بشه، وارد ارتباطات مختلفی بشه. من هم توی برهه‌ای علارغم این که خیلی خب دوست داشتم از وقتی که وارد میشم تو اون حوزه کار بکنم، ولی به این دلایلی که گفتم ممکن نشد، ولی در یک برهه تلاش کردم که ببینم یه راهی پیدا کنم که به یه شکل دیگه‌ای وارد این قضیه بشم. از اونجایی که مباحث اینتگراخون و مهاجرت برای خودم یک موضوع جذابی هست و خیلی دوست دارم، به خاطر اینکه واقعا موضوع بزرگیه و توی دنیا موضوعات حتی میتونم اینجوری ادعا بکنم که در آینده خیلی از تحولات و اتفاقات در این حوزه اتفاق خواهد افتاد، بنابراین وقتی نشستم فکر کردم که خب یه راهی که میتونه آدم روی این موضوع کار بکنه اینه که یک پادکستی داشته باشه که از اون طریق بتونه هم جوابی به کنجکاوی های خودش بده و هم خودش رو تجهیز بکنه و هم یعنی خودش رو قوی بکنه، هم اون چیزی رو که به دست آورده بتونه با دیگران تقسیم بکنه. تقریبا یه کمی بیشتر از یک سال هست که پادکست رو من شروع کردم. توی پادکست تلاش میکنم که خب صرفا هم بحثم اینه که بیشتر به مسائل سوئد بپردازم، به همون دلایلی که عرض کردم، و خب خود این پرداختن به مسائل سوئد خب پادکست من رو یه مقدار متفاوت تر میکنه از دیگران، به خاطر اینکه خب خیلی از پادکست ها میدونیم موضوعات مختلفی دارن، میتونن به مباحث مختلفی بپردازن، مثلا به بحثای انگیزشی، به بحثای اجتماعی، به بحثای سیاسی، به بحثای نمیدونم تاریخی، ولی خب من به همه اینها نمیتونم بپردازم، ضمن اینکه شاید از قالب سوئد باز به همه اینا میتونم بپردازم، یعنی یه مقدار خاص‌تره، یعنی پادکست من یک شنونده و علاقمند خاصی داره و نمیتونم مقایسهش کنم، مثلا بگم فرض کن خیلی تو این مسیر موفق بودم مثل پادکست های دیگه، چون بلان همی الان هستن پادکست هایی که بازدید های چند میلیونی دارن، و نمیتونم بگم که خوب کار نکردم، به خاطر اینکه من تمام تلاشم رو داشتم که بتونم به اصطلاح مباحث مربوط به سوئد رو، اطلاعات مربوط به سوئد رو که غالبا شاید تو دسترس همه نباشه، دنبالش برم، پیدا بکنم، ترجمهش بکنم، تبدیلش کنم، تدوینش کنم و بتونم در قالب مثلا یه اپیزود ارائهش بکنم. از تو این یک سالی که الان پادکست داره کار میکنه تا همین امروز که من داشتم نگاه میکردم، یه تقریبا 21,000 بار این اپیزودهای من دانلود شده. دوستان کسانی که استفاده کردن بیشتر از کشور سوئد بودن، بعد کشور آلمان بوده، ایران و آمریکا توی رده چهارم قرار داره. و خب تلاشم هم این هست که این رو چون به نوعی یه جوری پیوند با گذشته خودم هم میدونم، پیوند با گذشته کاری خودم هم میدونم، اینی که براش برنامه هایی دارم، براش برنامه این که دارم گسترشش بدم، موضوعات مختلفی رو از همین الان دارم به اصطلاح بهش فکر میکنم، آماده میکنم و بالاخره هدفم اینه که بتونم در آینده یک پادکست اختصاصی مربوط به سوئد که اگر کسی دوست داشت در این رابطه با کشور سوئد به هر ترتیبی مطالعه‌ای داشته باشه یا اینکه اطلاعات من بتونه کمک بکنه که خب کسانی که تو خط و توی سوئد هستن، اون جامعه فارسی زبان و جامعه ایرانی یا غیر ایرانی رو میگم که فارسی زبان هستن، میخوان اطلاعات بیشتر و عمیق‌تری رو در رابطه با پادکست داشته باشن، از این طریق به دست بیارن. خب میدونید دیگه پادکست ها هم الان تو دنیا یک جایگاهی برای خودش پیدا کرده، یه چیزی حدود 3 میلیون پادکست وجود داره که این 3 میلیون پادکست تقریبا یه چیزی حدود 150 میلیون اپیزود رو تولید کردن، به 100 زبان دنیا این پادکست ها منتشر میشن، بیشترش خب انگلیسی هست و پادکست های فارسی زبان هم توی رتبه بندی تولید محتوا رتبه 19 رو دارن، البته تا پایان سال 2022 آمار جدید هنوز منتشر نشده. یه چیزی حدود 8000 تا پادکست فارسی وجود داره و واقعا یه دنیای بزرگی که دنیای بزرگی از اطلاعات که بعضی وقتا آدم رو محو خودش میدونه و میکنه و من خودم انقدر از این دنیا لذت بردم، انقدر از این دنیا یاد گرفتم، به خصوص تو این دو سه سال اخیر که با این من پادکست رو میشناختم ولی خب اونس زیادی باهاش خودم نداشتم به دلایل مختلفی، ولی وقتی که وارد این دنیا شدم دیدم که واقعا چقدر لذت بردم ازش. این لذت رو تک تک آدما میتونن از پادکست ببرن، کاری نداره فقط با دانلود کردن یه پادگیر، یه اپلیکیشنی که تو خیلی از موبایل هم اصلا هست به طور خودکار، و هر موضوعی رو که دلشون میخواد سرچ کنن، گوش کنن و یاد بگیرن. و پادکست ها ویژگی اصلیشون اینه که براشون کار زیاد و زحمت زیادی انجام میشه و محتوا دارن و خب این محتوا در دسترس هست، رایگان هست برای همه و همه میتونن استفاده بکنن. پادکست ما هم در کنار اینها.
مرسی. به عنوان آخرین سوال عرض به خدمتت که 19 تا اپیزود تا حالا منتشر کردی نه؟
بله
بله 19 تا اپیزود سویدکست داره. میخوام بدونم که سوژه‌هات رو چجوری و بر اساس چه اولویت بندی انتخاب میکنی؟
همونطور که گفتم اولویت من اطلاعات مربوط به سوئد هست. من خیلی تاکید دارم روی مباحث تاریخی. اعتقادم
منظور من ترتیب اپیزوداست، یعنی آیا ترتیب خاصی رو دنبال میکنن یا نه سعی میکنی؟
نه هیچ ترتیب خاصی رو من دنبال نمیکنم. هر موضوعی که به تصور خودم مهم باشه که این بتونه یک دیدی رو به حتی چند نفر بده که مثلا یه مقدار سوئد رو بیشتر بشناسن، حالا عرض کردم رو مسائل تاریخی، رو مباحث سیاسی، رو مباحث اجتماعی و حتی بعضی وقتا اطلاعات کاربردی و عمومی که توی جامعه وجود داره. یعنی یکی از نکاتی که من در حالا آینده و سال آینده میخوام یه مقدار بیشتر بهش بپردازم که یه مقدار اپیزودهای کوچکتری خواهد بود ولی اطلاعات کاربردی تری رو از سیستم و جامعه ارائه میدم توی همین بخش هست. مثلا فرض کنیم مثلا یه بخشی مثل برای مثال مثل بازنشستگی توی سوئد، اینکه مثلا ما مهاجرین از نظر بازنشستگی توی سوئد چه جایگاهی داریم، یا یه بخشای مثل بخش مالیات، یا یه بخشای مثل بیمه ها، نمیدونم به ادارات، حتی ادارات و سیستم های مختلف که چه کارکردهایی دارن. حتی میدونیم همین خود اینا یک نمونه هم هست. من همیشه تلاش میکنم وقتی که یه موضوعی رو ارائه میدم، اون پادکست و اون موضوع رو یه جوری ارائه بدم حتی به عنوان یک نمونه تلقی بشه. مثلا فرض کن کسی که شنونده است توی ایران توی جای دیگه یک تصویری داشته باشه که بله دنیا یه شکل دیگه هم میشه اداره بشه، اقتصاد یه جور دیگه هم میتونه باشه، نمیدونم حقوق بشر، آزادی های مدنی، قوانین اساسی، نمیدونم پارلمان ها، احزاب سیاسی یه شکل دیگه هم میتونن کار بکنن. متوجه هستی؟ اینا همه چیزاییه که من در نهایت هدفم اینه که یک تصویری رو از جامعه سوئد در این قالب ارائه بدم به عنوان یک جامعه نمونه که خب بالاخره یه سیستم مدرنی، طبقه یه سیستم مدرنی داره اداره میشه، یک جایگاهی برای خودش توی دنیا داره، یک مدلی رو برای خودش ارائه داده، آزادی های اجتماعی حرف خیلی خاصی رو میزنه، نمیدونم امنیت تو جامعه، سیستم پایدار اقتصادی توش یک سیستم خاصیه، نمیدونم مناسباتش با دنیا یک تعریف مشخص و خاصی داره. همه اینها موضوعاتیه که من بر حسب حالا ضرورت بهش میپردازم. ضمن این که همین هدفم اینه که یه مقدار گسترش هم داشته باشیم توی فعالیت توی پادکست و برنامه اینه که اگه بتونم خب این فعالیت رو از محدوده خودم یه مقدار بزرگترش کنم، یعنی اگر کسانی باشن که بتونم در آینده از کمکشون استفاده بکنم، از توانایی‌هاشون، از اطلاعاتی که دارن در قالب این که خودشون مباحث خودشون رو ارائه بدن، هم بتونم توی پادکست مباحثی رو از دیگران هم داشته باشم، یعنی فقط صدای من و تک صدایی نباشه بلکه دیگران هم حضور داشته باشن. هدف اینه که مجموعه خوب از اطلاعات اینجا ارائه بشه.
بله آقای بهزاد جوادیان، یلدا به شما مبارک باشه، سال نو رو به شما تبریک میگیم، کریسمس رو به شما تبریک میگیم و آرزوی روزهای بسیار شادی رو برای تو داریم. مرسی که این یک سال رو در کنار رادیو پیام بودی، کلی از تو اطلاعات خوب و مفید گرفتیم و همین دیگه، مواظب خودت باش تا سال جدید ما روی خط رادیو با شما صحبت بکنیم. پشت خط رادیو هم حتما بیشتر با هم دیگه تو این فاصله صحبت کنیم.
خواهش میکنم امی جان، مرسی. منم اجازه بده که واقعا یک بار دیگه از تو تشکر بکنم به خاطر این امکان خوبی که در اختیار من قرار دادی و بالاخره یک تکمیل کننده اون چیزی بوده که من همیشه توی ذهنم بوده و این تریبون، این یک ساعت برنامه، این رادیوی خوب تو که خب میدونم شنونده‌های زیادی هم داره و این امکان در اختیار من وجود داره که این ارتباط رو بگیرم. من هم آرزو میکنم که واقعا این سال جدیدی که میاد برای تو و دوستان عزیزی که همراه ما هستن همیشه و همه جامعه ای که توش داریم زندگی میکنیم و همه جامعه ایرانی یک سال خوب و پر از خبرهای خوب و اتفاقات خوب باشه. خیلی ممنونم و روزت بخیر.
متشکرم از تو، روز تو هم بخیر باشه. بیشتر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد.
تشکر.